هم د اختر په باره کې څه لري په خپل پروګرام کې؟
پیش از پیش ایده برای تبریک میگم شوبر صاحب، روزه و نمازت قبول و داخل آجا و غازیا و بله گزارش های متنوعی داریم.
سبب بیا ده خبری د ازادی لرادو ډیری که واوریدم کوسره.
تشکر، از خودت موفق باشی تا لحظات دیگر باز هم خودت در استودیو خواهیم داشت. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. حالا ساعت 7:30 به وقت کابل است. امروز 14 عقرب 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 5 نوامبر 2011 میلادی. از رادیو آزادی اکنون من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های نیم ساعت تا دقایق دیگر می شنوید که وزیر خارجه آلمان گفته است که کنفرانس بن برای افغانستان خاص و با اهمیت است. برمی گردم و ما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. یک جنرال ارشد آمریکایی به خاطر انتقاد تند از رئیس جمهور افغانستان و حکومتش از وظیفه برکنار شده است. رهبران کشورهای گروه 20 روی افزایش منابع مالی برای صندوق وجهی بین المللی توافق کردند و حکومت سوریه اعلان کرده است کسانی که تا 12 نوامبر سلاحشان را بر زمین بگذارند و تسلیم شوند عفو خواهند شد. مشروع خبرها. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که یک قومندان ارشد این کشور در افغانستان بعد از اظهارات انتقادآمیز در مورد رئیس جمهور افغانستان و حکومتش از وظیفه برکنار شده است. در خبرنامه از سوی جنرال جان آلن، قومندان نیروی بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان، آمده است که تورن جنرال پیتر فولر از سمتش به حیث معاون قومندان ماموریت آموزش نیروهای پلیس اردوی ملی افغانستان برکنار شده است. او اخیراً در مصاحبه با صفحه اینترنتی پولیتیکو رهبران افغان را سرگردان، غیر قابل پیشبینی، ناسپاس و دور از واقعیت خوانده است. از این جنرال ارشد آمریکایی همچنان نقل شده است که رهبران افغان قربانی های آمریکا را برای آوردن ثبات در افغانستان به صورت کامل درک نمی کنند. اما ایالات متحده آمریکا گفته است که این اظهارات انعکاس دهنده روابط مستحکم میان حکومت های افغانستان و آمریکا نیست. وزیر خارجه آلمان کنفرانس بن را برای افغانستان خاص و با اهمیت دانسته است. گایدو وسترویله میگوید در کنفرانس بن بحث روی پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، حمایت از روند مذاکرات صلح و همچنان پیشنهاد برای یک دورنما پس از سال 2014 میلادی که نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک خواهند کرد مطرح خواهد بود. وسترویله در مورد احتمال شرکت طالبان در این کنفرانس گفت که در این باره حدس نمی‌زند، اما به گفته او چیزی که واضح است این است که پروسه گفتگوهای صلح اول باید توسط خود افغان‌ها به پیش برده شود. بیشتر تا لحظات دیگر. تلویزیون دولتی سوریه روز جمعه اعلان کرد کسانی که تا 12 نوامبر تسلیم شده و سلاح خود را بر زمین می‌گذارند عفو خواهند شد. سوریه گفته کسان عفو خواهند شد که مسلح هستند، سلاح را به فروش رسانده، توزیع کرده، خریدند و یا برای خرید آن حمایت مالی کردند و در کشتارها دست نداشتند. این معافیت از امروز شنبه آغاز خواهد شد. مقامات سوریه از اواسط ماه مارس علیه تظاهر کننده ها با فشار برخورد کردند. سازمان ملل متحد میگوید تا حالا بیش از 3000 تن در نتیجه این خشونت ها کشته شده اند. رهبران کشورهای گروه 20 توافق کردند تا منابع مالی برای صندوق وجهی بین‌المللی را افزایش بدهند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در پایان اجلاس گروه 20 در شهر کان فرانسه گفت صندوق وجهی بین‌المللی به نیروی بیشتر نیاز دارد تا کشورهایی را که با مشکل اقتصادی روبروستند کمک کند. ما تعهد را دریافت کردیم تا صندوق وجهی بین المللی را در زمانی که با آن نیاز احساس می شود تقویت کنیم و ما شرایط را هم پیشنهاد کردیم که برای رسیدن به اهداف نیاز است. سرکوزی همچنان گفت که روی مراحل بعدی این اقدام ها در ماه فوریه سال 2012 توافق صورت می گیرد. و در نتیجه وزش طوفان‌های نیرومند در ایتالیا حداقل 6 تن کشته شدند. این تندبادها در شهر ژنو صورت گرفته که با سرازیر شدن سیلاب‌ها همراه شده است. مقامات این وضعیت را فوق‌العاده جدی خواندند و از مردم خواستند تا از خانه‌هایشان بیرون نشوند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 7:35 دقیقه به وقت کابل هست. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماییم و در ادامه این مجموعه خبری که با ما باشید از اینها میشنوید: کنفرانس بن دوم خاص و با اهمیت در مورد اظهارات وزیر خارجه آلمان به شما خواهیم گفت. یک عضو ارشد شورای عالی صلح میگوید بعد از کنفرانس دوم بن رئیس شورای عالی صلح تعیین خواهد شد.
من فکر میکنم بعد از این مجموعه از این رخدادها برن باز او وقت به طرف انتصاب یا انتخاب رئیس شورای عالی صلح.
گزارش هم میشنوید که رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت فرارسیدن عید قربان از افرادش خواسته تا به غیر نظامیان آسیب نرسانند. فردا عید قربان است، اول پیش از پیش تبریک و دوم از مردم بشنویم در مورد نرخ و نوا در شهر.
ما شما 3,500 5,000 هم میوه خریدیم، پیره تف کردیم و گره کردیم، گفته مردم خریدیم که پیره نگاه کردیم که باید بهید ما شود.
در منطقه از انتخابات میان دوره‌ای تاجیکستان به شما خواهیم گفت که گفته می شود احزاب مخالف هنوز نامزدانشان را معرفی نکردند و در پهلوی اینها مطبوعات جهان را هم مرور خواهیم کرد. هر جا که باشید آزادی یار شماست. خب همونطور که پیشتر گفتیم بیاین گزارش اولی مجموعه خبری را این گونه آغاز بکنیم که وزیر خارجه آلمان میگوید کنفرانس بن برای افغانستان بسیار خاص و با اهمیت است. گیدو وسترویله در صحبتش با خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته که در این کنفرانس روی آینده افغانستان پس از سال 2014 میلادی بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت. حالا بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی بشنویم.
از سال 2001 میلادی کنفرانس های زیاد در مورد افغانستان برگزار شده است. خبرگزاری دی پی آی آلمان در صحبت با وزیر خارجه این کشور از اهمیت کنفرانس بن پرسیده است. گایدو وسترویل میگوید کنفرانس بن یک کنفرانس خاص خواهد بود و از جانب افغانستان این کنفرانس دارای اهمیت استراتژیک خوانده شده است. وزیر خارجه آلمان گفته که در کنفرانس بن پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، حمایت از روند مذاکرات داخلی و همچنان پیشنهاد برای یک دورنما پس از سال 2014 میلادی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک خواهند کرد مطرح است. خبرگزاری دی پی آی آلمان همچنان در مورد حضور طالبان در کنفرانس بن سوال کرده تا احتمالاً در پروسه سیاسی افغانستان شرکت داشته باشند. وسترویلی گفته که در این مورد حدس نمیزند، اما چیزی که واضح است این که پروسه مذاکرات داخلی نخست باید توسط خود افغان‌ها پیش برده شود. به گفته او صلح در افغانستان تنها با توافق احزاب و گروه‌ها ممکن است. آمادگی ها برای کنفرانس بن در کنار بحث ها روی تمدید ماموریت آلمان برای افغانستان صورت می گیرد. یک سال پیش وزیر خارجه آلمان گفته بود که کاهش نظامیان این کشور از افغانستان برای نخستین بار در اخیر سال 2011 میلادی آغاز خواهد شد. خبرگزاری دی پی آی آلمان از وزیر خارجه این کشور پرسیده که آیا نیروهای آلمانی پیش از کریسمس به کشورشان باز خواهند گشت؟ وسترویل می گوید مشخص ساختن تاریخ چندان مهم نیست. ما می خواهیم تا پالیسی ما درباره افغانستان به نقطه حتف خود برسد. او می افزاید ما می خواهیم تا در پروسه انتقال موفق باشیم و پس از 10 سال افزایش نیروی نظامی در افغانستان ما برای نخستین بار خواهان کاهش عساکر خود در افغانستان هستیم. اما وزیر خارجه آلمان می گوید که این اقدام دستاوردها و نیروهای آلمانی را در افغانستان با مخاطره روبرو نخواهد ساخت. در پرسش آخر در مورد افغانستان، خبرگزاری دی پی آی از وزیر خارجه آلمان در مورد خروج مکمل نیروهای بین المللی در سال 2014 سوال را مطرح کرده که آیا این تاریخ غیر قابل تغییر است؟ گایدو وسترویلی در پاسخ میگوید روی این موضوع در کنفرانس لزبون که در سال 2010 میلادی برگزار شده بود توافق صورت گرفت و از سوی رئیس جمهور کرزی هم تایید شد. با گفته او این جدول زمانی دقیق است، اما میگوید ما نمیتوانیم تا زمان در افغانستان باقی بمانیم تا این کشور به یک دموکراسی مانند اروپا مبدل شود. وزیر خارجه آلمان در اخیر گفته که اهداف اصلی ایجاد یک رهبری مؤثر و خوب حکومت، نظارت از حقوق بنیادی و به صورت خاص زدودن تهدیدهای متوجه آلمان است. پس با گفته او هدف تنها حفر چاه و ساختن شفاخانه نیست، بنا نیروهای آلمانی عمدتاً برای دفاع از آزادی و امنیت کشورشان در افغانستان مستقرند.
وزرای خارجه و نماینده های بیش از 85 کشور جهان در 5 دسامبر امسال در کنفرانس بن با هم دیدار خواهند کرد و در کل روی دورنمای افغانستان اظهارات خواهند داشت. احتمال می رود رئیس جدید شورای عالی صلح پس از برگزاری کنفرانس دوم بن انتخاب شود. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، دیروز در صحبتش با رادیو آزادی این موضوع را گفت. آقای قاسمیار نگفت که قرار است چه کسی به عنوان رئیس شورای عالی صلح برگزیده شود. استاد برهان الدین ربانی که به عنوان رئیس این شورا کار میکرد، حدود دو ماه پیش در خانه 61 مهاجم انتحاری به قتل رسید. احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد با مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح مصاحبه تلفنی کرده و ابتدا از او پرسیده که رئیس جدید شورای عالی صلح چه زمان انتخاب خواهد شد.
ما فکر میکنم که کنفرانس دوم بن که دایر میشه، فکر میشه که در روشنی انکشافاتی که در او کنفرانس روش صحبت میشه و تعهدات به میان میایه و مسئله صلح و مصالحه و رسیدن به یک صلح پایدار و عادلانه در افغانستان که کمک و همکاری منطقه و جهان به کار داره، من فکر میکنم بعد از این مجموعه از این رخدادها برن باز او وقت به طرف انتصاب یا انتخاب رئیس شورای عالی صلح.
بله جناب قاسمیار، تا زمان برگزاری کنفرانس بن و لوی جرگه عنعنوی سرپرستی شورای عالی صلح را آیا در نظر هست کسی از میان اعضای شورای عالی صلح به عهده بگیره؟
روند کاری شکل نرمال خود داره و امتو طبیعی پیش میره. در اونجا ما معاونها داریم که در غیاب رئیس معاونها از جلسات ریاست میکنن. لحاظا ما ایتو یک ضرورتی که یک شخص بیایه به نام سرپرست این شوه ما احساس نکردیم در جریان کار خود.
جناب قاسمیار، گزارش های وجود دارد که گویا پس از کشته شدن استاد ربانی کارهای شورای عالی صلح با کندی مواجه شده و برخی ها با اشاره به صحبت های آقای کرزی که پروسی گفتگو با مخالفا را به حال تعلیق درآورده، از این پس نسبت به نتایج کار شورای عالی صلح خوشبین نیستند. چه از تبصری شما در این مورد؟
سکتگی وارد شده، ایره من میپذیریم به خاطر ای که شورای عالی صلح گرفتاری امی ماتم و عزاداری ها و اینها بود و همچنان سیاست نوینی که دولت اعلان کرد که ما از این بعد به منبع و به ریشه میریم و چون طالبا رهبرایش از خود عادت معین ندارن، حتی آدم میتونه بگه که خب آزادی عمل آنچنانی ندارن و خودشان، خانواده هایشان، خانهشان، کل سرنوشتان همونجا هست در پاکستان. لحاظا یک امر طبیعی است که اینها زیر کنترل و نظارت مقامات استخباراتی نظامی پاکستان باشند. پس لحاظا من فکر میکنم یک سکتگی آمد تا ای که امی پالیسی ها بهتر روشن شود و میکانیزم های کاری درست فعال شوند. مثال هم بگم که مثلا امی جلسه مشترک کمیسیون بسیار به سطح عالی که مشترک بین افغانستان و پاکستان بود، او دیدن جلسهش به تاخیر افتاد. یعنی معنایش ای است که به خاطر تثبیت یک کارهای جدید یک نوع معطلی در کارها وجود داره.
محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح بود در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی. و تا لحظات دیگر میشنوید که رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید قربان از افرادش خواسته تا به غیر نظامیان آسیب نرسانند.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
است. لکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
بله، امروز زیر آسمان کبود در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل و شما هم شرکت بکنین و سوال بکنین از مهمان این برنامه. موضوع برنامه حتما تا لحظات دیگر رو در جریان برنامه های روز به شما اعلان خواهد شد. حالا 7:45 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید که قوماندان ارشد این کشور در افغانستان بعد از اظهارات انتقادآمیز در مورد رئیس جمهور افغانستان و حکومتش از وظیفه برکنار شده است. وزیر خارجه آلمان کنفرانس بن را برای افغانستان خاص و با اهمیت دانسته است. رهبران کشورهای گروه 20 توافق کردند تا منابع مالی برای صندوق بچه بین المللی را افزایش بدهند. و در نتیجه وزش طوفان‌های نیرومند در ایتالیا حداقل 6 تن کشته شدند. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر در منطقه از انتخابات میان دوره‌ای تاجیکستان با شما خواهیم گفت که گفته می‌شود احزاب مخالف هنوز نامزدانشان را معرفی نکردند و گزارش‌های هم داریم در مورد عید قربان. اما حالا سید سمی عباس مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کند. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان خروج قوای خارجی از مناطق شرقی افغانستان تهدیدهای امنیتی را در پاکستان بیشتر ساخته است. روزنامه از قبل مقامات نظامی پاکستان می نویسد که گفتند با بیرون رفتن قوای آمریکایی از ولایات شرقی افغانستان که با پاکستان همسرحد می باشند، این ولایات به یک مرکز افرادگرایان تبدیل شده و از آنجا به خاک پاکستان هم حمله می کنند. رئیس مرکز تحقیقاتی منطقه‌ای در شهر پشاور پاکستان خالد عزیز به روزنامه گفته است بخشهایی از ولایات نورستان و کنر افغانستان به پناهگاه شورشیان پاکستان تبدیل شده و آنها در اینجا با همتایان افغان خود یک جا گریده برای پاکستان و افغانستان تهدید بار می آورند. روزنامه فاینانشال تایمز از قبل هوا علم نورستانی عضو پارلمان افغانستان از ولایت نورستان می نویسد که گفته است شورشیان پاکستانی در اینجا مردم محلی را وادار می کنند که مالیه بدهند و نان و مواد سوخت خود را با آنها تقسیم کنند. با گفته خانم نورستانی در این مناطق مکتبها و کلینیک های طبی بسته شده و قوای افغان در اینجا در محدوده ادارات دولتی پاسبانی می کنند. با گفته او مردم عام در این مناطق راهی دیگری ندارند مگر اینکه با شورشیان همراه شوند و بعد از خروج قوای خارجی از این منطقه قوای افغان هم توان برخورد با مخالفین را در ولایات کنر و نورستان ندارند. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف در شماره اخیر خود در مورد وضعیت یک ولایت دیگر افغانستان یعنی ولایت هلمند مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد. در بعضی از ولسوالی‌های ولایت هلمند مردم با مشکلات متعدد روبرو هستند. به نوشته روزنامه یک تعداد مردم نمی توانند آزادانه گردش کنند زیرا طالبان در فاصله های نزدیک آنها کمین گرفته و مردم را به تهدید روبرو می سازند. اما به نوشته روزنامه تهدید اساسی که مردم با آن روبرو هستند از کسانی سرچشمه می گیرد که منابع آب تحت کنترل آنهاست، یعنی میراب ها. به نوشته روزنامه ولسوالی نهر سراج 17,000 باشنده دارد و دهقانان آن در حقیقت گروگان میراب ها می باشند زیرا این منطقه یک منطقه زراعتی است و اگر دهاقین آن خلاف میل میراب حرکت کنند شیردان آب بروی آنها بسته می شود. روزنامه می افزاید میراب ها عموماً با طالبان در تماس می باشند و مردم از ترس طالبان نمی توانند با آنها برخورد کنند. این عمل یک مشکل دیگر هم ایجاد می کند زیرا اگر آب کم به دهاقین برسد آنها مجبور می شوند که به کشت کوکنار مشغول شوند زیرا کوکنار آب کم نیاز دارد. کشت بیشتر کوکنار معنی پولی بیشتر برای طالبان را هم دارد. از این رو به نوشته روزنامه در این مناطق اگر اقدامات جدی صورت نگیرد از یک سو مردم تحت فشار باقی می مانند و از سوی دیگر بنیه مالی مخالفین هم قوی می شود.
ملا محمد عمر رهبر طالبان در پیامش به مناسبت عید به تمام جنگجویان خود دستور داده تا از غیر نظامیان افغان حفاظت کنند. به گفته ملا عمر اگر ثابت شود که طالبان در قتل غیر نظامیان دخیل بودند مجازات خواهند شد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
رهبر طالبان از تمامی جنگجویانش خواست تا از غیر نظامیان افغان حفاظت کنند. در این پیام که دیروز به مناسبت عید سعید اضحی به 5 زبان پشتو، دری، عربی، انگلیسی و اردو نشر شد، آمده است که باید درباره کشته شدن افراد ملکی تحقیق گسترده صورت گیرد. در اواسط امسال سازمان ملل متحد گزارش را نشر کرد که در آن گفته شده است 1462 تن از افراد ملکی در نتیجه درگیری‌های 6 ماه نخست امسال میان شورشیان با نیروهای افغان بین‌المللی کشته شدند. این رقم نسبت به عین زمان در سال 2010 میلادی 15% افزایش را نشان می‌دهد. سازمان ملل متحد طالبان را 80% و نیروهای افغان بین المللی را 14% مسئول این کشتارها دانسته، اما در مورد 6% باقی مانده چیز نگفته است. ملا عمر گفته که با تحقیق در مورد قتل افراد ملکی اگر ثابت شود که مجاهدین مسئول ریختاندن خون غیر نظامیان بودند، بر اساس حکم شریعت مجازات خواهند شد و باید تمامی اقدامها برای عفو سوی بازمانده های قربانیان روی دست گرفته شود. رهبر طالبان همچنان گفته که افراد ملکی هم باید برخی اقدامها را روی دست گیرند و از گشت و گذار در نزدیکی گزمه نیروهای آمریکایی در قریه ها و مناطق مختلف کشور خودداری کنند، زیرا این قطارها هدف حملات شورشیان قرار می گیرند. او همچنان ادعا کرده که جنگجویان وی در جنگ افغانستان پیروز شدند و حمایت مردم آمریکا از مسئله افغانستان پایان یافته است. اما نیروهای ائتلاف بین المللی دیدگاه متفاوتی دارند. آنها ماه گذشته ارقام را پخش کردند که در آن گفته شده بود حملات ماهانه شورشیان نسبت به سال 2010 میلادی کاهش یافته، چیزی که پس از سال 2007 میلادی بی سابقه بوده است. به گفته این نیروهای ائتلاف، طالبان حالا بیشتر روی بمبگذاری های کنار سرک نسبت به درگیری با نیروهای بین المللی تکیه می کنند. ائتلاف بین المللی همچنان گفته بود انفجارهای کنار سرک و بمبگذاری ها در 8 ماه نخست امسال در مقایسه با عین زمان در جریان پارسال 25% افزایش یافته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. فردا عید قربان است، پیشا پیش تبریک. و اکنون بیاین گزارش بشنویم در مورد نرخ و نوا پیش از فرارسیدن عید. بسیاری از مردم کابل میگویند قیمت مواد غذایی در آستانه عید به طور سرسام آور بلند رفته. آنان میگویند که حکومت افغانستان بر بازارهای کشور کنترل ندارد و این کار سبب شده تا دکانداران مطابق میل خودشان مواد خوراکی را به فروش برسانند. اما مقامات وزارت تجارت صنایع افغانستان میگویند آنان به اساس قانون حق مداخله در بازار آزاد را ندارند. تفصیل بیشتر در این مورد را از فریبا واحدی خبرنگار رادیو و آزادی در کابل بشنوید.
ساکنان شهر کابل از نرخ بلند مواد غذایی شکایت دارند و میگویند افزایش قیمت مواد غذایی در آستانه عید آنان را به شدت نگران ساخته است. سری به بازارهای کابل زدم و با چند تن از ساکنین شهر که مصروف خریداری میوه برای مراسم عید بودند صحبت کردم.
ماشم از 3,500 عجیر است. ما 5,000 میوه خریدیم. پیر توف کردیم و گره کردیم، گفته و مردم خریدیم که پیر نگاه کردیم که باید به عید ما شود.
در سر 50 روپیه 100 روپیه تفاوت کرده. روغن مثلا 13 صد بود، فعلا 1500 یک کارتنش.
نرخ بسیار قیمت از دمین است، نرخ بسیار بلند بالا رفته. نخود کیلو 100 روپیه بود، 120 روپیه 170 روپیه میگن.
دکانداران کابل میگویند آنان مواد خوراکی را با قیمت بلند از تاجران خریداری کرده و مجبورند که این مواد را به نرخ بلند بالای مردم به فروش برسانند. سه تن از دکانداران جاده آسمایی شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
تجار قیمت دادن، دکاندار مجبور است قیمت پوند مواد.
حالا نرخ زره بالاست، بازم چطور کنیم؟ خود چیزی که از طرف تجارت ما می نرخ سودا میکنیم، یک در پای 15 روپیه در کیلو فایده میگیریم.
تجارت من قیمت میاره. ادای روزا خودتون خبر داشته باشین کرا و که از پاکستان جسا وارد میشه داخل افغانستان می کراش بسیار بالا رفته، تاثیر میکنه بالای نرخ و اجناس.
تلاش کردیم نظر برخی از تاجران افغان را نیز در مورد انتقادهای داشته باشیم که از سوی ساکنان کابل متوجه آنان است، اما موفق نشدیم. این چنین انتقادها در گذشته نیز بارها مطرح شده، اما به گفته مردم حکومت افغانستان برای رسیدگی به این مشکل تا حال اقدام موثر را انجام نداده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حالی که اضافه ستانی را عمل خلاف قانون میداند، اما میگوید قانونی حق ندارد تا در بازار مداخله کنند. ویدالله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع:
خب بعضی چیز هستن که در بازار بین المللی قیمتشان بالا رفته. مثلی بوره، بوره در بازار بین المللی در یک تن $200 تفاوت کرده، دلار رفته. و بعضی چیز هستن که هیچ تفاوت نکرده. چیز هستن که وزارت تجارت و صنایع افغانستان با بنیاد قانون اساسی افغانستان هر که مداخله کردن در بازار نداره، بخاطر که افغانستان اقتصاد بازار دارن و در اقتصاد بازار حکومت هر که مداخله ندارن.
به گفته مردم نه تنها در آستانه عید بلکه پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نیست، تاجران و دکانداران در ساحات مختلف افغانستان دست به گران فروشی میزنند و مواد خوراکی و اجناس را 2 یا 3 برابر بیشتر از ارزش و قیمت اصلی آن بالای نیازمندان به فروش میرسانند. اما برخی از تاجران افغان میگویند نرخ اموالی را که به افغانستان وارد میکنند به قیمت ها در بازار جهان وابسته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا از انتخابات میان دوره تاجیکستان به شما میگویم که گفته میشود احزاب مخالف هنوز نامزدانشان را معرفی نکردند. 2 نوامبر آخرین روز معرفی این کاندیدان بود و انتخابات میان دوره‌ای در 18 ماه دسامبر قرار است برگزار شود. احزاب مخالف میگویند قانون انتخابات تغییر کرده و احزاب مخالف باید در کمیسیون انتخابات نماینده داشته باشند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب بشنوید.
احزاب مخالف تاجیکستان کاندیدهایشان را جهت اشتراک در انتخابات میان دوره‌ای این کشور برای یک کرسی پارلمان که در ماه آینده برگزار می‌گردد معرفی نکردند. ضرب‌الاجل برای ثبت نام کاندیدان در انتخابات برای احراز یک کرسی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه 2 نوامبر تعیین گردیده بود. این انتخابات میان دوره‌ای برای کرسی مجلس نمایندگان در تاجیکستان در ناحیه شامنسور شهر دوشنبه به تاریخ 18 دسامبر برگزار می‌گردد. قبل از این سفرعلی رجبوف این کرسی پارلمان را در اختیار داشت که ماه پیش درگذشت. جورخان بوریوف یک مقام حزب دموکرات ملی حزب حاکم تاجیکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که از میان 8 نامزد احتمالی این حزب سهراب شریفوف کاندید این حزب معرفی شده است. شریفوف رئیس اداره مطالعات استراتژیک تاجیکستان می باشد. حزب سوسیالیست تاجیکستان روز چهارشنبه گفت که این حزب نیز کاندید خود را معرفی کرده است، اما احزاب مخالف گفتند که حزب سوسیالیست به دلیل کاندید خود را معرفی کرده تا به این انتخابات رنگ دموکراتیک را بدهد. آنها گفتند که کاندید حزب سوسیالیست چانس پیروزی را ندارد. ضمناً رحمت الله ظهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که احزاب مخالف این انتخابات را تحریم می کنند و ای گفت تا زمانی که قانون انتخابات تغییر نکند و از احزاب مخالف در تمام سطوح کمیسیون انتخابات نمایندگی نشود، مقامات دولتی می توانند نتایج انتخابات را به خواست خود تغییر دهند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید با حزب سوسیال دموکرات موافق است و تصمیم گرفته است که کاندیدی را به این انتخابات میان دوره‌ای معرفی نکند، اما همزمان از نظریه تحریم انتخابات حمایت نمی‌کند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است که رای دهندگان در مرکز انتخابات شاهمنصور حق دارند به هر کسی که می‌خواهند رای دهند. در این حال حزب کمونیست تاجیکستان میگوید قانون انتخابات باید تعدیل و مقدار پول را کاهش دهد که نامزدان به عنوان تضمین میگذارند و این پول قابل استرداد نمی باشد. در حال حاضر این پول بالغ به 1500 دلار آمریکایی می شود. این حزب نیز انتخابات را تحریم نکرده و میگوید اعضای این حزب می تواند به خواست خود به نامزد مورد نظرشان رای دهند.
به این چند تا پیام بشنویم. عزیز الله آشنا از ولسوالی سانچارک در اسمس خود نوشته جلسه بند در صورت مفید خواهد بود که اعضای جلسه از افغانستان فرستاده شوند. در صورت امکان رئیس جمهور افغانستان باید اعمار بند برق، بهره برداری معادن و سرکار مد نظر بگیرد. در غیر صورت تشکیل کنفرانس بند معنای نخواهد داشت. ویراز پانتون هرات در اسمس خود نوشته ضمن عرض تبریک با مناسبت عید قربان به همه مردم افغانستان میخواهم به دولت بگویم تدویر مجلس جرگه سمبولیک جنبه اجرایی نداشته باشه، جز ضیاع وقت و صرف بودجه سود دیگر متوجه این کشور نخواهد کرد. و محمد عیسی از ولسوالی کلفکان ولایت تخار مینویسد پاکستان هم یک کشور اسلامی است، افغانستان هم. به خاطر چی افغانستان را تهدید میکنند، راکت شلیک میکنند و مردم بیچاره را از بین میبرند؟ نظریات اسمس کننده هایی بود که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی اسمس روان کرده بودند. تشکر از همه شما و حالا احمد شبر.